بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. با تلاوت آیه من المؤمنین رجال، خب جلسه ما هم یک حال و هوای خاصی پیدا کرد. این منطق قرآن کریمه، این آیه مشهور. طبق این منطق مؤمن وقتی در مراتب صدق ایمان به عالی ترین درجه از خلوص و صداقت دست پیدا بکنه، یعنی خود جوهر ایمان، اون گوهر ایمان و حقیقت ایمان که در قلب انسان مؤمن نشست، مستقر شد، متمکن شد، این دیگه به صورت درونی متکیه بر اون حقیقت مؤمن که قلبشه و فطرتشه و اونجا وقتی مزین شد به زینت ایمان که فرمود ولکن الله حبب ایمان و زینه فی قلوبکم، چون داره کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، ولی ایمان رو خدای متعال برای شما میپسنده برای مؤمن و زینه فی قلوبکم، و خداوند این رو در واقع در قلب انسان مؤمن به عنوان اون جلوه و زیبایی و بالاخره اون وجهه جذاب و درخشان انسان مؤمن قرار میده، که از اون پس انسان مؤمن در زمین و آسمان محبوبیت پیدا میکنه. یعنی وقتی مزین شد به زینت ایمان، با حقایق عالم ارتباطش ارتباط محبوبیت میشه. مؤمن یک دلربایی و یک به اصطلاح زیبایی داره اون قلبش که این مورد اقبال عالم هستیست. بنابراین این چه در آسمان چه در زمین محبوبیتی داره مؤمن. بگذرم، غرضم اینه که این گوهر ایمان اون وقت دیگه درجات داره. درجاتش ایمان به از جمله و بلکه به صورت دقیق تر در اصل به صدق در ایمانه، یعنی چقدر خالص بشه، یعنی این خلوص ایمان به حضرت حق و به مبدأ و معاد و غیب و رسالت و ولایت الهی و وحی و قرآن و اینا، چقدر این ایمان خالص بشه. هرچه که درجه خلوص ایمان افزایش پیدا بکنه، تقرب انسان مؤمن با این سرمایه قلبی و حقیقی به ساحت قدس و ربوبی بیشتر میشه. این در واقع سیر منازل قرب به صدق ایمانه. اون وقت این حاصلش، یعنی به یک مرتبه از صدق که برسه، یعنی شرک زدائی بشه در واقع از باطن، از باطن مؤمن، که این شرک غرض شرک خفیست، شرک جلی که در بدو ایمان متلاشی میشه، اون راه نداره به ساحت مؤمن. اما شرک خفی به ساحت مؤمن راه داره. فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. فرمود اکثر این کسایی که به خدای متعال ایمان دارن، ایمانشون آلوده به شرکه، الا وهم مشرکون. این یعنی همون ناخالصی که قبلا هم علیکم السلام به مناسبت‌هایی در این باره توضیح دادیم. این ناخالصی در سیر به سوی حضرت حق و در مراتب تکامل ایمان دائم زدوده میشه و در واقع عملیات خالصسازی صورت میگیره. این همون طی درجات توحید و حقیقت توحید و خالصسازی باطن از این رگه های شرکه. و هرچه که جلوتر میره و خالصتر میشه و خالصتر میشه، قربش به ساحت قدس ربوبی بیشتر میشه، ورودش به عالم ولایت الهی بیشتر میشه، پذیرش او بیشتر میشه. اون رتبه اخلاص وقتی فراهم شد که همون ازش تعبیر میشه به صدق، صدق همی راستی، صدق در ایمان، این که فراهم شد، مؤمن تو یک موقعیت تازه‌ای قرار میگیره. این موقعیت تازه اسمش هست حیات طیبه، یعنی وارد یک حیات، یک زندگی تازه‌ای میشه. این زندگی افاضه میشه به مؤمن، یعنی انشاء میشه تو وجودش. تعبیر خود قرآن کریم عبارت است از حیات طیبه، فلا نحینه حیاتا طیبه، چون خباست مربوط به شرکه. این شرک چه در مرتبه نظر، چه در مرتبه عمل، چه در اون ناخالصی هایی که در قلب مؤمن خلجان میکنه، این وقتی که پاکسازی میشه، درجه خلوص و عیار خلوص ایمان و صدق ایمان این بالاتر و بالاتر میره، در حقیقت اون خباست زدائی میشه از باطن مؤمن، که همون مسئله شرک دیگه، از انواع سمعه و ریا و امثال اینا. این پاک میشه، تطهیر میشه. پشتوانه نظری و بهره‌های علمی هم اینجا پشتیبانی میکنه، عمل هم که این ایمان رو پرواز میده. یعنی اونی که ایمان مؤمن رو خالص میکنه دو مسئله است. یکی عبارت است از فهم توحیدی و جهانبینی توحیدی است در مقام نظر، و دیگری اقدام موافق با ایمان. یعنی وقتی انسان به اون چه که ایمان او بهش فرمان میده عمل میکنه، این پشتیبانی میکنه از ایمان. بنابراین ایمان هم با علم هم با عمل پشتیبانی میشه. اما از خود قرآن کریم استفاده میشه، عمل پیش برنده تره. اینجوری معلوم میشه که با عمل ایمان یک رشد متفاوتی پیدا میکنه، که ازش تعبیر میشه به عمل صالح. عمل صالح اینجوریست، قرآن کریم ازش تعبیر میکنه الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اونی که اون اعتقاد طیب و پاک رو پرواز میده، به پرواز در میاره، رفعت بهش میده، عبارت است از عمل صالح. این خیلی چیز عجیبیه، این پرواز میده ایمان رو. که گفت چی؟ 200 گفته چون نیم کردار نیست، تو بگو چند صد هزار گفته، میلیون ها گفته. بله، عمل با عمل، عمل موافق با ایمان و خالص. وقتی خالص باشه یک چنین ویژگی داره، اینو پرواز میده. خب توی این پشتیبانی انسان مؤمن عیار ایمانش میرسه به یه رتبه ای که پسندیده میشه. پسندیده شد ازش تعبیر میشه به مرتبه صدق، به همون اخلاص. این دیگه مولا دیگه پذیرفت که فرمود انما یتقبل الله من المتقین. این دیگه معلوم میشه خیلی مجاهدت کرده، چه جهادی، یک مجاهدت همه جانبه داشته. حاصل این مجاهدت با اون ضریب اخلاص مورد پسند خدای متعال قرار میگیره. حضرت حق میپسنده، این رو ازش میگیره، قبول میکنه. این قبول یه جا تعبیر شد به انما یتقبل الله، خود همین کلمه قبول آمده. یه جای دیگه ازش تعبیر شد که خدای متعال میخره. اونم قشنگه، ان الله اشترى. وقتی خدای متعال اینجا خریداره، این جنس حالا خریدنی شد. این خریدنی شد، این که خریدنی شد، هم اصلش رو خدای متعال میخره، هم فرعش رو خدای متعال میخره. اصلش جان مؤمنه که مزین به زینت الایمانه، چون فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. این جان حالا خریدنی شد، اینو دیگه خدای متعال پسندیده، اینو دیگه پسندید، اینو میخره. میخره حالا دیگه یه تعبیر زیباییه دیگه، چون خدای متعال هم که میخره دیگه غنی مطلق و کریم مطلق. بنابراین به چه بهایی میخره این اصلا قابل توصیف نیست. خب اینو میخره، ان الله اشترا، الله اشترا، خدا میخره. خدای متعال هم وقتی میخره به مزایده میخره، نه به مناقصه. یعنی هر چه که تو گرونتر بفروشی او خریدارتره، و گرون فروشی مؤمن به اخلاصشه. و هرچی گرون گرونتر، این اینجا بهتر خریده، خریدنی میشه. نمیگه ارزونش کن تا بخرم، میگه گرونش کن تا من خریدارش باشم. ارزون که میکنی مشتری زیاد داره، برو به همونا بفروش. وقتی که تو آلوده باشی به شرک، اسم دیگران و دیگران و دیگران تو دلت باشه، میگه برو با همونا معامله کن، تو ارزون شدی. کالای ارزون به درد من نمیخوره. اینم مشتری داره، شیطان مشتری اولشه، شیطان صفت ها مشتری های بعدیشن. مشتری زیاد داره، برو با همونا معامله کن. ولی وقتی تو خالص شدی گرون شدی، هرچی خالصتر گرونتر میرسی در مرتبه صدق، به یه درجه ای که هیچ کس دیگه نمیتونه تو رو بخره، چون خیلی قیمتت اومد بالا. قیمت از یه حدی که گذشت دیگه کسی که، خب چون اینجا مزایده است دیگه، او داره هی گرونش میکنه، وقتی از یک مرحله از گرونی گذشت دیگه کسی نمیتونه بخره، یه قیمتی گذاشته که کسی چیزی نداره که بیاره اینو بتونه تهیه کنه. وقت میگه اون وقت من خودم مشتریم، وقت تک مشتریه، یعنی دیگه دومی نداره، میگه خودم مشتریشم. اون وقت جالب اینه، نه فقط ذات مؤمن و حقیقت مؤمن اینجا پذیرش میشه و خریداری میشه، حتی فرع مؤمن هم خریداری میشه. این جالبه. لذا فرمود انفسهم و اموالهم. جالب. حالا نفس مؤمن از رهگذر ایمان میشه نفیس، نفسش نفیس شد دیگه، یعنی یک چیز قیمتی فوق‌العاده شد. خیلی خوب، اون رو فرمود من خودم میخرم. اما مال مؤمن چی؟ مال مؤمن یعنی فروعات این جهانی فانی مؤمن. بله؟ اینه دیگه مال دیگه. فرمود نه، این مال چون به هم یعنی به مؤمنین نسبت پیدا میکنه و این مال انتصاب پیدا کرد به همون نفس مؤمن و به قلب مؤمن نسبت پیدا کرد، این هم خریدنی شد، اینم باز من خودم مشتریشم. و اموالهم، از اون هم انفسهم هم اموالهم. بعضیا توجهشون به این انفسهم در این آیه مشهور که ان الله اشترا، بعضیا توجهشون به اینه که خدای متعال خوب جان مؤمنین رو اینو خریدارش میشه، من حواسم به اون اموالهمه. خب نفس مؤمن، حقیقت وجودی مؤمن، اون گوهر ذات مؤمن، قلب مؤمن، بله این انتصابش به ساحت قدس ربوبی شناخته شده تره، این شناخته شده تره. مسئله ما اینه که ببینید کار به کجا میکشه که حتی فرع وجود مؤمن که مالش باشه به خاطر انتصاب به اون گوهر ذات قیمتی میشه، میگه اونم به خودم بده. الله اکبر، این جالبه. ببینید شرف مؤمن رو، ببینید شرف مؤمن که ایمانش باشه به کجا میرسه که نه فقط جان او، که مال او هم در مزایده به جایی میرسه که خدای متعال خریدارش میشه. اینه، اینا رو نمیشه واقعا توصیف کرد، یعنی زبان واقعا الکن میشه در توصیف. خب حالا برگردیم به رجالون صدقو. این در جریان صدق مخصوصا با شاهد صدق، شاهد صدق مؤمن عملشه و در جلوه های عمل میشه گفت جهاد جزء اون جلوه های بدیع این عمل صالحه. لذا فرمود یقاتلون فیقتلون و یقتلون. از بین همه اون مصداقهای مربوط به عمل، اون عملی که حالا باز اینجا به طور خاص روش تکیه میشه قتاله، یعنی این که این وارد میشه در جریان قتال با دشمنان حق، بله وارد اون مرحله میشه. این حالا خریدنی میشه. خب حالا برگردید به اون آیه کریمه. این آیه میگه که به این مرحله رسید نشانه و شاخص میخواد. شاخصش چیه؟ این مرحله مرحله حیات طیبه است. حیات طیبه افاضیه، یعنی افاضه میشه، داده میشه، انشاء میشه. یعنی این وارد یک مرحله تازه ای از حیات شد. این یک زندگی تازه است. اینو کسی نمیتونه غیر از محیی مطلق به کسی بده. فرمود من بهش میدم. لا نحینه، ما این حیات رو بهش دادیم. این افاضه است، نه اینکه او به یک چنین حیاتی دست پیدا کرد. نه، ما دادیم، ما ایم که در این مرحله تازه او رو وارد میکنیم از حیات. و حیات هم یه وقتی در این جلسه بحث شد، از مقولاتی است که به حسب ظاهر بسیار ساده ولی به حسب واقع فوق‌العاده پیچیده است. حتی مراحل دم دستی حیات، شما حیات نباتی رو ملاحظه کنید، میشه تشریحش کرد واقعا چیه قصه؟ همه حیات نباتی، یه گیاهی وقتی رویش میکنه و زنده میشه، یه دانه ای وقتی شکفته میشه، تا این چیه قصه؟ کسی نمیتونه اینو توضیح بده. توضیحاتی که میدن این فرمولاشو میگن، این به جای خودش محفوظ. اصل قصه چیه؟ اصل قصه چیه؟ که اون خاک حالا شده این گل. یعنی چی؟ اینو کسی بهش فکر نمیکنه. لذا گاهی اون فرمولا هم عایق میشن برای اینکه انسان به حقیقت برسه. تو اون هی ذهنش درگیر میشه به همین فرمول که اینجوری شد، این طور شد، این چرخه اتفاق افتاد، این مثلا یک خاکی در اون فرایند تکاملی خودش حالا شد یک گل، یا شد یک درخت، یا یک شد میوه مثلا. حالا این از کجا این شد؟ یعنی چی؟ مرحله تازه از کجا به دست اومد؟ این اتفاقا مورد غفلته. بنابراین مقوله حیات از مقولاتی است که بهش میگیم مقوله سهل ممتنع. یعنی اسمشو اول میبریم، میگیم خب چیز ظاهرا ساده ایه، تأمل میکنیم پیچیده میشه. حتی حیات نباتی که ادنا مراتب حیاته، بله، البته ممکنه شما برید عقبتر بگید حیات جمادی، چون جماد هم یه سهمی از حیات داره، حتی او. خب اینجا میفرماد لنحینه، ما ایم که این حیات طیبه رو به او دادیم. ما دادیم، چرا؟ چون مبانی صدق ایمان تکمیل شد. این تکمیل شد هم در مقام نظر هم در مقام عمل. این چون تکمیل شد، میگن این حسن فعلی با اون حسن فاعلی دستشون که به دست هم رسید. این وقتی تکمیل شد لنحینه، حالا ما اینو وارد یک مرحله تازه‌ای از حیات میکنیم. به شما عرض میکنم تقریبا، نه بلکه تحقیقا، اهل تفسیر قرآن ذیل این آیه کریمه درماندن. یعنی چی؟ یعنی چی توضیح بدن؟ اصلا این توضیح دادنی نیست. اینو چجوری میشه شرحش کرد که لنحینه یعنی چی؟ اگر بخوایم بفهمیم این لنحینه یعنی چی، میریم سراغ اون آیه کریمه که فرمود این دیگه خریدارش فقط خودمم، این یه قیمتی پیدا کرد که فقط من میتونم بخرم. اینجوری شد، میره زیل آیه ان الله اشترا که توضیحش گذشت که اصل و فرع، هم نفسش هم مالش. اون دیگه این یک مرتبه‌ای پیدا کرده که دیگه فقط مشتریش خودمم. چرا؟ چون این افاضه حیات شد در این مرحله. اون حیات چیه؟ الله اکبر، زبان قاصره. اینو میگن شخص مؤمن در این مرحله به مقام شامخ اند رسیده، این انداللهی رسیده. این انداللهی جلوه دن، یعنی در واقع یک جلوه های دنیایی داره و یک جلوه برزخی و قیامتی خاص خودش رو داره. این مؤمن همینجا وقتی به مقام حیات طیبه رسید که غایتی است پیش روی مؤمن سالک، یه هدف بلندی است که بهش افاضه حیات بشه، یعنی مجاهدت میکنه تا به اون مرحله برسه که این حیات بهش افاضه بشه. حیات که افاضه شد، این فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این رسیده به یک چنین رتبه‌ای. تشریح حال مؤمن تو این دنیا که یعنی چی تو این مرحله قرار گرفته خیلی کار سختیه. درباره آخرتیش و جلوه برزخی و حیات قیامتیش، اون هم که دیگه کلن خارج از دسترسه. اون مسئله اندرب بهم یرزقون و امثال اینها، اینا مربوط به یک چنین مرحله است. خب حالا اگر بخوایم به تعبیر خودمون اینجا ما شاخص بذاریم که یک کسی بخواد خودش رو بسنجه، یک، احیانا به حسب روال ظاهری هم دیگران رو بتونه طبق همین عیار و معیار صدق بسنجه، اون چیه؟ شاخص چیه؟ فرمود شاخص اینه که این یا شهیده یا منتظر شهادت. تمام. آیا فرض سومی داره؟ فرمود بله، فرض سومش ایمان مشوب به شرکه که میشه نفاق، یعنی همون شرک خفی. بله این هست، مؤمنه ها، اما ایمانش ناخالصی داره. این هست، این ناخالص، این ازش همون تعبیر میشه به نفاق، منطقه نفاق در این مثلا مراتب پایین. آره دیگه، این دلش یه خورده هر جاییه، کش و قوس داره، قبض و بست داره، رفت و آمد داره، متمکن نشد در اون مقام ایمان، به اون مرحله نرسیده. اینجوریه، بهش میگن مستودع، یادتون قبلنم مباحثه شد، یه اینجور رفت و برگشت داره. این موصوف نشد به وصف توحید جانش، هم چیز داره، به صدق، به اخلاص موصوف نشده. این مربوط به اون. حالا اگر به این مرحله رسید، گفت لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین ابدا شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. این میشه بیقرار. اینجور شد مشتاقتن الى فرحت لقاوک. این برای ملاقات با حضرت حق دیگه لحظه شماری میکنه، این شاخصش، یا به این ملاقات میرسه. فمنهم من قضا نحبه، یا در اون انتظار، در اون آتش اشتیاق میسوزه. و من هم من ینتظر، یکی از این دوتاست، سومی نداره. لذا آیه بعدش سخن از نفاقه که بعد ما در جای خودش مباحثه کردیم با دوستان، که این نفاق همون شرک خفیست که تو دل تقریبا اکثر مؤمنین هست. فرمود و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. این تقریبا اکثرا بهش مبتلا، این ریه های ناخالصی. الله اکبر. اینه رسید به این مرحله، یک چنین حالی داره. و ما بدلو تبدیلا، این یک عهد الستی است که این عهد تبدیل پذیر نیست، چون مؤمن به قلبش که برگرده، به فطرتش که رجوع میکنه، ازش انقطاع الالله به دست میاد. منیبین الیه فتقوه، اون حالت اخبات و انابه و انقطاع و تبتل و تعابیر قرآنیه دیگه، ایناست مربوط به اون مراحل. اینجوری گفت که این جواد محمدی رو ما رفته بودیم منزلشون، بودای تاجدی، اون دوستشون میگفت، نقل میکرد، میگفتش که بین این جواد و این ابراهیم، ابراهیم هم آمده بود اون شب اونجا، گفت یه گفتگویی بود. خدا آقا ابراهیم گفتش که، این جواد به من گفتش که آقا ابراهیم تا بر روی داریم باید بریم. گفت اینقدر بیقرار بود، گفت این اینجوری باید بریم. این هم حالت اشتیاق و لحظه شماری کردن. لذا اگر جناب عالی خواستید، من خواستم، دیگری خواست، خودش رو محک بزنه به صدق ایمان، ببینه اشتیاقش برای ملاقات با حضرت حق چقدره. میخواد این اشتیاق رو هم محاسبه کنه، اینجوریه که لولا الاجل الذي كتب الله عليهم، که فهمود خب برای اینا یک اجلی نوشته شد، بله خدا هم نوشته، یه اجلی برای هر کسی نوشته، اگر اجل رو خدای متعال برداره از او، بگه در اختیار خودت، لم تستقر امیرالمومنین صاحب، یه لحظه این جان تو این کالبد دوام نمیاره، این پرواز میکنه، شوقاً الی الصواب، خوفاً من العقابش، هم جالبه چون در خوفاً این پناهنده میشه به خود حضرت حق، میدونه که جایی نداره که بره، چه شوقاً باشه چه خوفاً، فقط به سوی او. اینجوریه. لذا حاصل این بحثی میشه که در طبق منطق قرآن کریم، مؤمن وقتی به درجه صدق رسید، شد مؤمن صادق، وارد یک مرحله میشه که اسمش هست حیات طیبه. در مرحله حیات طیبه که لنحینه، یک افاضه است از ساحت قدسی به جان مؤمن، به این مرحله که رسید که محصول مجاهدت اوست که بهش میدن، پاداش هجرت و جهاده که اینجا دریافت میکنه، چون هم هجرت داشت هم جهاد داشت، محصول اون پاداشی که بهش میدن حیات طیبه است. در حیات طیبه این یا به ملاقات میره شهیده، یا منتظر الملاقات که میشه منتظر شهادت، یا شهید یا منتظر شهادت. بقیه چی کارن؟ بقیه یعنی بنده و همسال من نشون دور از جونشون، بقیه چی کارن؟ بقیه ول فعلا معطلن، یعنی یه ایمانی دارن فعلا، انشالله بتونن حفظش کنن، ولی به درجه صدق نرسیدن. اون گروه بعدیه که میگن مرجعون الامر الله، بله دیگه اینا قاطی دارن، ناخالصی دارن، اما یعذبهم، این البته تو این آیه نیامد، یه جای دیگه آمده، و اما یتوب علیهم، ممکنه خدای متعال اینا رو قبول کنه، ممکنم هست اینا برن جز ضایعات. بالاخره دستگاه خلقت هم ضایعات هم داره دیگه، یا میرن جز ضایعاتی ها میرزنشون دور، یا خدای متعال میپذیره اینا رو، یعنی دیگه میرن تو تعلیق، بقیه تو تعلیق. این کلمه مرجعون اینجوریه، مرجعون الامر، اما بله این، اما یا عذاب میکنه یعنی جز اون ضایعاتیان، یا قبولشون میکنه با ارفاق. این قبول، قبول ارفاقی است. این با اون انما یتقبل الله، با اون قبول فرق میکنه. این قبول ارفاقیه با تک مده و اینجوری ها، بالاخره یه جوری کارشو درست میکنن. این کجا اون کجا، این کجا اون کجا. بله، به حمد الله فضای جامعه ما الان یک چنین حالی پیدا کرده. و شما وقتی محاسبه میکنید ببینید این فضای جامعه ما در واقع متأثر از این جانهای به حق پیوسته است که به اون مرتبه صدق ایمان و به اون مرحله حیات طیبه در عالی ترین سطوحش دست پیدا کردن. اینا که حالا این جریان مدافعان حریم و حرم و شهدای عزیز این عرصه اینجوریه دیگه، یک نوع در واقع جلوه های تازه ای از این حیات طیبه رو داره به جامعه ما یادآوری میکنه، منتها نه یادآوری از شهدای قبل، از شهدای دفاع مقدس و اینا، یه یادآوری زنده به روز امروزه، میذاره جلو چشم جامعه. وسط این جماعت هم یه کسی مثل این آقا محسن، حالا چه درجه ای از خلوص الله، چون هم باز خودشون در اون طرف ماجرا هم یه مراتبی هست، باز اونجا هم یه رتبه بندی هایی وجود داره دیگه، به چه مرتبه ای از خلوص این جوون دست پیدا کرده، به چه مرحله ای رسیده که شهادت او یک چنین اثری رو توی جامعه ما میگذاره. و حالا خواهید دید، خواهید دید، و خیلی از بخشاش هم نخواهیم دید ما، چون تو لایه های باطنی جامعه است این اتفاق میفته. تعارف هم نداریم با هم دیگه، جامعه ما چه در مرتبه خواصش چه در مرتبه عوامش گرفتار غفلته. خواص و عوام دست به دست هم دادن، گوی سبقت رو در غفلت از هم دیگه رو بودن. اینجوریه دیگه فضا، فضای اینجوریست. این اقبال به دنیا، این تکالب، این تکالب، یادتونه در بحث هرس به تفصیل مباحثه شد، این هرس نسبت به لذت ها، این هرس نسبت به شهوات، اینجوریه دیگه. چه شهوت قدرت، چه شهوت ثروت، چه شهوت جنسی، این چیز هست دیگه، این ابتلاعات. اینجاها شما یه وقت میبینید که مثل این که باید دوباره یک دستی از غیب برون آید و کاری بکند، بله مثل این که گیر کرده کار، یه پیچی خورده، مثل اینو میفهمید، پیچ خورده کار. اون وقت این دستی که از غیب بیرون میاد اینجوری میاد تا به فریاد برسه، تا دوباره یک رائحه ای از اون حیات طیبه رو تو جامعه منتشر کنه، تو این فضای آلوده که آلوده است به این بله، حیات خبیثه، این بوی تعفن دنیا، دنیا طلبی و اینا که گرفته متاسفانه همه جا رو میده گرفت. وقتی این بیاد مثل یک نسیمی بیاد، دیدید مثل این روزای چی میگید ریزگرد ها و این قبار ها، و واقعا به تعارف نداریم دیگه، ما این جلسه خودمونه دیگه، نگاه میکنه جامعه رو میبینه قباره، همه منتظر یک نسیمه دیگه، کاری از ما ساخته نیست، چی کار میتونیم بکنیم؟ همه حواسشون پرت شده، مسابقه گذاشتن تو مجلس شورای اسلامی، کسانی که موصوفن به اساره فضائل ملت مسابقه میدن برای عکس انداختن با اون کذا و کذا. این یعنی چی؟ یعنی بیماری خیلی خطرناک شده، منش اینه دیگه، یعنی اینجوری شده دیگه. حالا یه مثالشو من عرض کردم، حالا دیگه شما بخواید مثال بزنید که فراوونه دیگه، یه چیزایی آدم پدیده‌هایی رو این گوشه و کنار معلوم میشه، این فضا غبار گرفته است. دیدید در جریان این غبار کار مثلا در خوزستان یا در بعضی از این شهرها به یه جایی رسید، همه گفتن دیگه کاری از ما ساخته نیست، کاریش نمیتونیم بکنیم، چی کار کنیم؟ باید یک نسیمی بیاد، یه بادی بیاد، همه منتظر اون نسیمنی بیاد اینو جمع کنه ببره. این معجزه شهادته، آره، این اعجاز شهادته که بیاد این محیط رو پالایشی کنه. یک من عرض میکنم ما فوق وسائل دیگه است، ما وسائل دیگه هم داریم، مثل مثلا ماه مبارک رمضان، مثل محرم، اینا هست دیگه، فرصت ها، مناسبت ها، اونا هم یه تلطیفی میکنه فضا رو. اما این جنس شهادت یه جنس دیگه، این خون یه چیز دیگه است، مخصوصا وقتی قریبانه اینجوری در قربت معصومانه مظلومانه به اون حال. ولی رفقا گفتم نمیدونم اون لحظه بالاخره شهادت چجوری بوده که این نانجیبا که همه چیز رو پخش میکنن اونجا رو پخش نکردن، این نتون منتش معلوم میشه اونجا چیزی کاسب نبودن دیگه، یه اتفاقی افتاده، چیزی گفته، لبخندی زده، نمیدونم ذکری و حالی داشته که دیدن نه این قابل انتشار نیست. ولی اینا دیدید دیگه، صدر تا ذیل همه این چیزا رو بهترین برداشت های چیزی رو به اصطلاح با دست نمیدونم با چه دستگاه های پیشرفتی اینا رو میگیرن و منتشر میکنن دیگه، نتونستن منتشر کنن. این تیکه‌ای هم که منتشر کردن براشون باعث آبروریزی شد، ولی اونو نتونستن. چه حالی داشته این جوون در اون لحظه ملاقات؟ آره اینو نتونستن منتشر. وقت میاد همجور یک موجی میشه، الان چه حالی داده به جوانای ما، به مردم ما، حتی به اون کسانی که در یه مراتب بالاتری از این غفلت ها هستن، اگه اثر اینجور. حالا من پیروز یه جمله رو هم عرض کردم، گفتم این شهادت آقا محسن یه جور مظلومیت از حالا نه تعبیر مظلومیت نمیخوام بکنم، یه جور غبار غربتی رو از این چهره شهدای مثلا حرم و اینا هم کنار زد. یا بعضی هم از اون به این قصه نگاه نکرده بودن، بهش فکر نکرده بودن، ذهنشون درگیره، انقدر هم شبهه و دیدید دیگه کجا دارن میرن، اونجا چه خبره، برای چی میرن، ده ها دلیل و مقاله و توضیح و اینا باید داده بشه برای اینا. بعضی اصلا ذهنشون درگیر نمی شده، این شهادت این آقا محسن این ویژگی رو داشته که تونسته اونا رو هم متوجه کنه به این مسئله. چیز خاصیه. خیلی خوب. بله، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اینجا یه جمله هم بگم باز شاید براتون شیرین باشه، که این من قضا نحبه یعنی اونایی که به مقام لقا میرسن، اونایی که به مقام لقا و شهادت میرسن، اینها آتش این انتظار رو هم شعله ور میکنن. یعنی این لم یلحقو بهم من خلفهم، این کسانی که تو این جاده هستن ولی کندن، دارن میرن ولی خب حالا ضعیفن، کندن، نمیدونم این چجوریه که یک برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، اینجوریه که یک آتشی میزنه به دل این جماعتی که تو راهن. میدونید کلن اینجوریست که هر خبر وصلی اونهایی رو که در این خلاصه جاده در حرکت هستند، اینها رو به هیجان میاره، تازه میکنه، بهشون تراوت میده، روحیه میده، نشاط میده، حال میده. اینجوریه دیگه، هر خبر وصلی اینجوریست. حالا این یه خبر وصله که منتشر شد، اینه دیگه، اینی که منتشر شد یه خبر، یک وصاله، یک برای هر کسی سهمی داره. برای اونایی که جزء منتظرانند این شوقشون رو هزاران برابر میکنه، یا آتش اشتیاق رو در ده. بعضی هم نه، در یه قفلت متراکمی هن یه تبریکی میگن، یه اظهار حسرتی میکنن، سهم اونا این مقداره. ولی اونایی که تو جادن، اونایی که منتظرن، با اونا چه میکنه؟ چه شوقی در اونا به وجود میاره؟ چه خبر هر شهیدی برای منتظران شهادت، خبر هر خبر وصلی اینجوریست که اونا رو در اون آتش اشتیاق گداخته تر میکنه. یه موج خیلی قابل محاسبه نیست اونچه که اتفاق میفته. منتها من خودم این روسیاه ذهنم درگیر اون ضریب خلوصه. آخه این چه مرحله ای از اخلاص رو بهش رسیده این آموزن که میتونه شهادتش یک چنین، این خیلی چیز خاصیه دیگه، داخلی و جهانی و این شد دیگه، دیگه منحصر به رفقای ما میذاری، جهانی در دل دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام و مؤمنین یه چنین شعله ای رو روشن میکنه، یه حس غریبی رو درست کرده، یه حالی دارن همه به سهم خودشون از این شهید یه سهمی گرفته. چی داشته مگه این؟ لنحینه حیاتن طیبه، اینه دیگه، این داره منتشر میکنه، این رائحه حیات طیبه رو داره. حالا بعضی رو دیدید همه میگن که جالب، اینا مثلا میگن تو اون نگاهه یه خبرایی هست مثلا. آره، این میدونی اون چون داره یک گزارشی میده که این گزارش دیگه به زبان نیست، یعنی چشمها یه گزارش هایی دارن که این گزارش ها رو نمیشه به مثلا اون گفت شم ای، میگه مولوی میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، شم ای واگو از آنچه دیده ای، اون چیزی رو که دیده کسی که نمیتونه به زبان بگه، که گفته میشه ها ولی حق اون که ادا نمیشه، که مگر تو بتونی در چشمانه اون بیننده اون تصویرها رو ولو با واسطه مشاهده کنی. میگن چشم یه گزارشی داره. از ببینید به شما هم توصیه میکنن، میگن با اهل حقیقت، با اهل دل رو به رو بشید، چشمتون به چشم اونا بخوره، چون وقت در اون دیدنهای چیزایی به شما منتقل میشه که هیچ وقت مثلا در غیر این رو به رو شدن اون اتفاق نمیفته، در چشم اونها دیده میشه. حالا میگم همه مست اون نگاهن. آره چشمای این جوون. آره. گفتم به رفقا، گفتم فامیلیش هم جالبه دیگه، یه حجت هم نیست، حججه، حجت از پی حجت که همه جور میرسه. رضوان الله علیه پدیده ای شد واقعا دن آقا محسن. اون وصیتش، اون صحبتش با این علی که صحبت با یک روح واصل با یک نسل در حال از راه رسیدنه، اینجوریه دیگه، اینا میاد ثبت میشه اینجوریه. یا بعدم این بیت، اون رفتاری که با این پدر و مادر داره، اینا واقعا اون تیکه‌ای که حالا تونستن خیلی منشوری و چیزی گوشه ایشو، چون داخل خونه است دیگه، این داره دیگه چه فضای صمیمی تو خونه است پیش پدر مادرش، اون حال، اون خضوع. حالا شما برید صد جلد کتاب بمیسید در مسئله پدر و مادر، ما بیایم اینجا بشینیم ده ها مجلس شرح کنیم اون دعای امام سجاد علیه السلام رو راجع به پدر و مادر. اینه، این وقتی ملحق میشه به مقام شهادت این رفتار و بعد منتشر میشه، روح خیلی رو کم میکنه که میبینن خیلی پیادن تو موضوع ارتباط با پدر و مادر، چقدر عقبن. این نشون میده که تو این خاکساری در برابر پدر و مادره که تو میتونی اونجور پرواز کنی. خب اینو صد مجلس ما راجبش سخنرانی کردیم چیزی که نه خودمون کاذب میشیم نه دیگری دیگه، صدها مجلس هم گفتند و شنیدند، اما این نه که به اون مقام وصل رسیده، یه گوشش رو که منتشر میکنن همه میبینن عجب اونجوریه که میشه رسید. بله وقتی یه دستبوسی نیست، میفته به پا اینجوریه. خیلی باید گفته بشه این حرفا و تحلیل بشه و شنیده بشه و یاد بشه، یادآوری. ظاهرن جلسه ما این بود این دفعه دیگه، مطالب باقی موند اشکالی نداره دیگه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. حالا دیگه باید ما از خدا متعال بخوایم که در مسیر این تحصیل صدق ایمان ما رو یاری کنه، چون الان این رو انسان میزنه، این محک رو به جان خودش میبینه، کاستی ها و کمی ها و این آلودگی ها و اشکالات داخلی خودش رو میتونه کشف کنه، میشه این رو شناسایی کرد. وقتی از خدای متعال باید اینو بخوایم، این صدق ایمان رو و این مرتبه رو که مرتبه حیات طیبه است، اینو انسان باید از خدا امداد بخواد. امیدواریم انشاءالله به حق این شهدای عزیز که یک مرتبه خاصی دارن، این شهدای حریم و حرم و این مرتبه خاصی دارن، انشاءالله خدا امداد به حق همین شهدا، به حق این خونهای پاک به ما هم بده، بله ما رو هم بی نصیب نگذاره، مخصوصا این توفیق جهاد رو به ما بده، این مجاهدت، این جهاد رو بده. و جهاد کبیرش با قرآن ممکنه، این راه رو با قرآن باید رفت، در خدمت گذاری به قرآن کریم میشه این رو جستجو کرد، از محضر قرآن، از ملکوت قرآن که متحد با اطرت گفت من کیم لیلا و لیلا کیست، من ما یکی روحیم اندر دو بدن. حکایت قرآن و اطرت اینه دیگه، یک حقیقته. شما شنیدید دیگه، گفت واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله. بعد پرسیدن آقا جون این حبل یعنی چی؟ روایت داره دیگه میکرد، در روایات ما برای حبل الله دو مصداق معرفی شد، مصداق ویژه، یه جا قرآن، بعدن قرآنه، حبل الله این ریسمان الهی، فهمیدن حبل الله قرآن، یه جا هم فهمیدن علی. داره از پیغمبر اکرم در حضور خود از ورزن آقا جون منظور از حبل الله چیه؟ امیر المومنین اونجا نشسته، دست گذاشتن روی پای امیر المومنین یا روی شانه امیر، فهمیدن این حبل الله، این یک حقیقته. انشاءالله باید ما معتصم بشیم، فقط هدیا الى صراط مستقیم، هر کس این و من یعتصم بالله فقط هدیا الى صراط مستقیم. انشاءالله خدا انشاءالله همه شما رو حفظ کنه، موفق باشید. من با اجازتون دیگه این جلسه ما در این مرحله دیگه یک توقفی داره تا بعد ببینیم دیگه خدا چی میخواد دیگه. بعد اگر عمری باشه ظاهرا میشه بعد از ایام تاسوعا عاشورا که یه دوشنبه شد، یازدهم، یازدهم احتمال نمیشه قاعدتا به خاطر همون که تو همون فضای خاص ایام عاشوراییه، انشالله 17 هم میشه دیگه، بله 17 مهر، بله. حالا فعلا قرار ما با شما 17 مهر، انشالله خدا توفیق داد مجددا این مجلس انس ما به عنایت الله و به اذن الله تبارک و تعالی برقرار میشه. خب شما اگر خدا به من عمری داد یه دعاگو دارید دیگه، کنار بیت و کنار بقیع و کنار حرم پیامبر و عرفات و منا و این جایی که میگن این قسم اخیرشو که دیگه ما هیچ چیزی تصویری ازش نداریم، یعنی بنده ندارم چون توفیق نداشتم. انشالله جمع دوستان صحیفه اونجا به لطف خدای متعال دعاگو دارن اگر روزی ما شد، اگر هم که اون روزی ملحق شد به لقا که دیگه شما ما رو دعا کنید. در این حال بالاخره یک حق و حقوق متقابلی در این جلسات بین ما و دوستان هست و متوقع داریم که رفقا ما رو حلال کنن. بالاخره گاهی دیر زود چه میدونم هر چی که این اتفاق میفته، گاهی حقوقی هست متقابله دیگه. انشالله شما بر ما ببخشید، حلال کنید که ما انشالله سبک بارتر بتونیم این سفر رو بریم انشالله. بل بنابراین فعلا ما اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا بعد دیگه ببینیم خدا چی میخواد. علل اجاله قرار رو آقای تاج الدین نوشتن برای 17 هم دیگه، انشالله 17 همه. حتی اون زمان هم دیگه میشه بعد از نماز، طبق روالی که هست بعد از نماز انشاءالله. اگرم ما دیگه توفیق نداشتیم انشالله آقای نوری دوستان ادامه بدن جلسات رو، از دست ندید همین بالاخره فرصت های خوبیه که دور هم بشینید انشالله از صحیفه مبارکه انشالله.